دوران تحصیلش را همراه با فعالیت‌های مذهبی گذراند. خیلی‌ها صدای پرسوزش را هنوز به خاطر دارند وقتی به مجالس و مراسم مذهبی شور خاصی می‌بخشید. بعد از همه فراز و فرودهای زندگی کشوری و بعد از آن که وی دیپلم گرفت، به سبب هزینه‌های سنگین تحصیل و محرومیت مالی از رفتن به دانشگاه منصرف شده بود. در سال 1351 وارد ارتش و هوانیروز شد و صفحات مهمی از تاریخ هوانیروز را به حضور دلاور مردانش آراست. سجایای اخلاقی و روحیه بزرگمردی او موجب شد تا در قلب ملت جای باز کند. از دامان مادری پاکدامن و از دسترنج پدری دلسوز و مهربان جوانی تحویل اجتماع شد که مدام دغدغه اسلام و ایمان داشت. وقتی ترکشی به سینه‌اش اصابت کرد، در فهرست عمل جراحی نامش ثبت شد. قبل از آخرین مرحله عمل بلند شد که برود، به او گفتند بمان تا پس از عمل جراحی مرخص شوی. پاسخ داد: وقتی اسلام در خطر باشد، من این سینه را نمی‌خواهم. انسان نباید فقط مسلمان شناسنامه‌ای باشد، بلکه باید عامل به احکام شرع باشد. این سخن را احمد کشوری همه جا گفته بود. سیر مطالعاتیش شخصیت سیاسی او را پیریزی کرد. در دوران دبیرستان با دو تا از همکلاسی‌هایش فعالیت‌های مذهبی سیاسیش را آغاز کرد. سرانجام به آرزویش که همانا شهادت بود نائل گشت.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
بیاد ها براریم دستی ز دل که نتوان برآورد فردا ز کل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز. چو شاخ برهنه براریم دست که بی برگ از این بیش نتوان نشست. خداوندگارا نظر کن به جود که جرم آمد از بندگان در وجود. گناه آید از بندگ خاکسار به امید عفو خداوندگار. کریما به رزق تو پرورده ایم، به انعام و لطف تو خو کرده ایم. چو ما را به دنیا تو کردی عزیز، به عقبا همین چشم داریم نیز. عزیزی و خاری تو بخشی و بس، عزیز تو خاری نبیند زکس. خدایا به عزت که خارم مکن، به ذل گنه شرم سارم مکن.
بیا تا براریم دستی زدل، دستی زدل که نتوان برآورد فردا زگل، که نتوان برآورد فردا زگل. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت آرند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
همراهان عزیز تا آسمان، برنامه امروز کم کم رو به پایانه. حالا که قلب‌های همه سرشار از عطر نیایه شده، دستهای نیازمون رو به درگاه حی بی نیاز بلند میکنیم و از درگاه ذات اقدس الهی عاجزانه میخواییم که حوائج همه ما رو به کرمش برآورده به خیر کنه. همه بیماران رو شفای عاجل بده و در زندگی لحظه ای ما رو به خودمون وانگذاره و همیشه دست عنایتش بر سرمون باشه. با این امید همتون رو تا ظهر فردا به اون یگانه میسپاریم. التماس دعا، خدا حافظ.
یا الله، یا الله.
قبول بشه انشالله نماز اول وقت و همه راز و نیاز و مناجاتتون با خدای متعال. خیلی متشکرم که همچنان شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید در نیمروز چهارشنبه 19 آذر ماه سال 1399 23 ربیع الثانی 1442 هجری قمری. به ساعت 12 و 15 دقیقه رسیدیم. نوبت میرسه به برنامه بیان و شنیدن نکاتی درباره طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن با بیان حجت الاسلام محققیان.
احساس وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و عرض ادب و آرزوی سلامتی خدمت شما فرهیختگان و شنوندگان گرامی رادیو سراسری معارف و آرزوی سلامتی برای همه شما عزیزان. خدا رو شاکریم که به ما توفیق داد بار دیگر از زلال ناب معارف قرآنی حضرت آیت الله خامنه ای حفظه الله در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن بهره‌مند بشیم. رسیدیم به بحث بسیار زیبای ولایت. در برنامه گذشته این فصل بسیار شورانگیز رو آغاز کردیم که آخرین فصل کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن هست.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
بیان.
در این برنامه در ادامه مطالبی که برنامه گذشته خدمتتون عرض شد به موضوع مثال جامعه اسلامی میپردازیم، یعنی پیامبر در صدد تشکیل جامعه اسلامی بود. این نبود که یک مسلمانانی رو تربیت بفرماید مسلمان بشوند و هر کس به منزل خودش بره، به خانه خودش بره، به شهر خودش بره، مشغول عبادت بشه. نه، بلکه ایشان حرکت کردن، هجرت کردن همراه با مؤمنینی که اطراف او رو گرفته بودن و به مدینه منوره وارد شدن و آنجا جامعه اسلامی ایجاد کردن، حکومت اسلامی ایجاد کردن. این حکومت و جامعه اسلامی ظرفی بود برای ایجاد کارخانه انسانسازی، برای اینکه مردم فوج فوج وارد اسلام بشن، برای اینکه مردم دست دست رشد بکنند و تعداد زیادی مسلمان در مدینه ایجاد شد. و دیدید در تاریخ میتوانید بخوانید که حتی یکی از ستونهای مسجد النبی به استوانه وفود نامگذاری شده. وفود یعنی این هیئت‌هایی که قبیله قبیله با جمعیت‌های زیاد می آمدن. استوانه یعنی ستون در ادبیات عرب و اینها می آمدن پای این استوانه یا ستون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می نشستن و اینها گروه گروه و فوج فوج مسلمان می شدن که یک ستونی هم کنارش هست به نام استوانه حرس که اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان نگهبان جان پیامبر می ایستادن و مواظب این بودن که جان پیامبر خدای نکرده به خطر نیفته. ببینید پیغمبر کارخانه انسانسازی ایجاد کرد، ابتدا تک تک افراد رو تربیت کرد و بعد این افراد با حرکتی که انجام دادن و به همراه پیامبر وارد مدینه شدن، کارخانه انسانسازی در قالب نظام و جامعه اسلامی و تشکیل حکومت اسلامی ایجاد شد و جمعیت مسلمانان به یک بار رشد کرد و تعداد زیادی از افراد هدایت به دین مبین اسلام شدند. مسجد مرکز حکومت در مدینه شد. دیگه مسجد محل عبادت صرف نبود. این وضعیتی که برخی از مساجد به اون مبتلا هستند، فقط یک جاییست، یک نمازخانه است، امامش پیش نمازه و مسجد نمازخانه شده، این وضعیت نبود، بلکه مسجد مرکز هدایت جامعه اسلامی، مرکز جنگ، مرکز آماده کردن مردم برای جنگ، مرکز آماده کردن مردم برای صلح، مسائل اقتصادی، حل مسائل اقتصادی، سازندگی، رسیدن به محرومین، تعلیم و تربیت، رشد فضائل اخلاقی، عبادت، همه اینها در مسجد انجام می شد.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
فرق جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی چیست؟ فرق جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی و غیر الهی اینه که در جامعه غیر اسلامی و غیر الهی افرادی اگر بخواهند رشد معنوی بکنند، بخواهند پیشرفت بکنند، بخواهند به معنویت و اوج تکامل انسانی برسند، نمیتونن. میخواهید بر طبق اسلام عمل بکنید، اما بانک از شما ربا بگیره، اون یکی تو اداره رشوه بگیره، آن یکی در جامعه بیاد فساد رو ترویج بکنه، و ما بگیم به من چه؟ بگیم بهش رفتن مردم به ما ربطی نداره. خب این میشه دیگه جامعه غیر اسلامی. ما الان هم جامعهمون اسلامی نشده، حکومتمون هم اسلامی نشده، لذا کسی نهد اشکال بکنه به حضرت آیت الله خامنه ای آقا این حرفا که زدید پس چرا الان نیست بعد از 40 سال؟ بعد از 40 سال آیا ما توانستیم جامعه اسلام به وجود بیاریم طبق همین حرف ها؟ نتوانستیم. چرا؟ چون حرکت نکردیم، یک حرکت همه جانب در راهش هستیم، مقداریش رو طی کردیم. بله، حاج قاسم سلیمانی در نیروی مبارک قدس توانست، در وسایل دفاعی توانستیم، در برخی مسائل زیرساختی توانستیم، در برخی از مسائل علمی توانستیم، در برخی فناوری ها توانستیم، در تربیت جوانان مؤمن و قوی و عالم توانستیم، در رشد فرهنگ عمومی توانستیم. الان مردم ما جز بهترین مردمان دنیا هستند، اما در برخی و بخش هم نتوانستیم، چون طبق اسلام عمل نکردیم، چون همیشه معترض بودیم و برخی معترض بودند که آقا با اقتصاد اسلامی نمیشود جامعه رو به نتیجه رسون. رفتیم دنبال اقتصاد عرفی، رفتیم دنبال سیاست مذاکره و اشتباه کردیم، رفتیم حرف ولی رو گوش ندادیم، در سیاست خارجی حرف ولی رو گوش ندادیم. مقام معظم رهبری فرمودن برید مذاکره کنید تا تجربتون زیاد بشه، تجربه زیاد شد، الان دوباره برخی دارن ندای مذاکره فریاد میکنند. اون قبل هم همین ها بودند، همین ها در طول تاریخ انقلاب همین روش ها رو به کار گرفتن، ما رو عقب نگه داشتن. خب ببینید فرق جامعه اسلامی با جامعه غیر اسلامی همینه. در جامعه غیر اسلامی اگر یکی بخواهد مسلمان زیست کند به سختی میفته، مردم نمیگذارن با حجاب باشه، کما اینکه قبل از انقلاب در دانشگاه ما یک خانم متدین، یک خانم محجبه مورد اعتراض واقع میشد. یکی از اساتید بانو گفته بودن من رو به خاطر اینکه روسری سرم میکردم و به مدرسه و به دبیرستان میرفتم و حجاب خودم رو رعایت میکردم، نمره انضباط من رو 7 داده بودن و ایشون گفته بود من به اون هفت افتخار میکنم. ببینید در جامعه غیر اسلامی کسی بخواد خوب هم باشه نمیتواند. ما تا جامعهمون رو اسلامی نکنیم، ما تا حکومتمون رو اسلامی نکنیم، ما تا تمدن اسلامی ایجاد نکنیم، در میانه راه قرار داریم. شهدا شهید شدن برای این، حرکت کردن برای این، برای برافراشتن پرچم توحید. شهدا نیامدن برای اینکه ما دو گونی برنج بیشتر بخوریم، راحت باشیم، خوشمون باشه، خلاصه بتونیم غلط بزنیم تو دنیا. نه، شهدا اهداف معنوی داشتن، شهدا اهداف اسلامی داشتن. اگر جامعه اسلامی که پیامبر ایجاد کرده بود، جامعه نبوی که پیامبر ایجاد کرده بود میگذاشتن ادامه پیدا میکرد، میگذاشتن امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از پیامبر بلافصل حاکم اسلامی شود، ولایت رو به دست بگیرد، این منافقینی که در جامعه نبوی بودن اینها هم آروم آروم اصلاح میشدند، اینها هم حرکت میکردند، اینها هم رشد میکردند. دوست دارم اینجا بخشی از کتاب رو دوست عزیزمون جناب آقای هدایتفر برای شما بخوانند تا بهره مند بشیم از بیانات مستقیم حضرت آیت الله خامنه ای در این درس بسیار زیبا.
در جامعه اسلامی بازارش، مسجدش، دارالحکومه‌اش، رفیقش، خیشاوندش، پدر خانواده، جوان خانواده، همه و همه انسان را به یاد خدا می اندازند، به طرف خدا می کشانند، با خدا آشتی می دهند، با خدا رابطه ایجاد می کنند، بنده خدا می سازند و از بندگی غیر خدا دور می کنند. اگر جامعه اسلامی زمان پیغمبر 50 سال ادامه پیدا می کرد، همان رهبری بر سر کار می ماند، یا بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب علیه السلام با همان رهبری که پیغمبر معین کرده بود جای پیغمبر می نشست، شما این را مطمئن باشید بعد از 50 سال همه آن منافقین تبدیل می شدند به مؤمنین واقعی.
یعنی حتی انسانهای منافق، انسانهای ضعیف، انسانهای ضعیف الایمان، وقتی در بین یک جامعه و حکومت تمام معنوی سالها بمانند، چند نسل بگذره، این کارخانه انسانسازی درست کار بکنه، مانع حرکت چرخهای اون نشن، همانطور که فوج اون افرادی که دختران خودشون رو زنده به گور میکردن مسلمان شدن و دختر احترام پیدا کرد، زن رشد کرد، و اینکه انسانهای ضعیف برده ها آزاد شدن، رشد کردن، همانطور ادامه پیدا میکرد، آرام آرام اونها هم زیر چرخدنده های این جامعه اسلامی و این حکومت اسلامی، اون منافقین هم خرد میشدن و تبدیل میشدن به انسانهای معنوی و رشد یافته. اولی که پیغمبر فکر اسلامی را می آورد، اون موقع یک نفر بود، یک تنه نمی توانست جامعه را اداره بکنه. جامعه نیاز به تشکیلات داره، نیاز به افراد متعدد داره، نیاز به تیم داره. لذا مسلمانان گام اول رو پیغمبر اول تربیت کرد. چقدر زیباست آیت الله خامنه ای سال 1353 بحث گام اول رو مطرح کردن، گام دوم رو در سالهای اخیر بیان فرمودند. چقدر زیباست، چه فکر منسجمی. یعنی از بیش از 40 سال پیش ایشان برنامه دقیقی برای جامعه داشتن. کاش مسئولین ما، کاش برخی افراد در دانشگاه‌های ما جلوی حرکت رشد یافته فکر مقام معظم رهبری نمی ایستادند. اگر این مخالفت ها نبود، ما الان بسیار جلو بودیم، بسیار رشد کرده بودیم. اگر ما دل در گروه ابراز علاقه اوباما و ترامپ و نفر بعد نمی بستیم و دل در گروه اینها قرار نمی دادیم، الان راحت شده بودیم، به جایی رسیده بودیم کسی نمی توانست ما را تحریم کند، کسی نمی توانست مانع رشد ملت ایران بشه. وقتی ما توجه نمی کنیم به این بیانات بسیار دقیق، خب تقصیر خودمونه. وقتی رهبر تنها بماند، مقصر آن کسانی هستند که او را تنها گذاشتن. آقا می فرماید پیغمبر وقتی می آید برای این که بتونه جامعه مورد نظر که همون کارخانه انسانسازیست رو تشکیل بده، احتیاج داره به یک جمع به هم پیوسته متحد، دارای ایمان راسخ، از اعماق قلب مؤمن و معتقد به این مکتب، با گام استوار پویا و جویای آن هدف، یعنی مسلمانان گام اول.
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
اینا در میان چه جامعه ای دارن زندگی می کنند؟ در میان جامعه جاهلی. مثلا فرض بفرمایید مسلمانان صدر اسلام در میان جاهلی مکه اینا اونده برن زندگی می کنند. اگر بخواهند این جریان باریک که به نام اسلام و مسلمین به وجود آمده در میان اون جامعه جاهلی پرتعارض و پرزحمت باقی بماند، اگر بخواهند همین جمعیت و همین صف و همین جبهه نابود نشه، از بین نره، حل نشه، بایستی این عده مسلمان رو مثل فولاد آب دیده به همدیگه بتابند. این مسلمان‌ها رو باید اونچنان به هم متصل و مرتبط کنن که هیچ عاملی نتوانه اینها رو از یکدیگه جدا کنه. این پیوستگی مسلمانان جبهه آغاز دین که به همدیگه جوشیدن، به همدیگه گره خوردن، از هم جدایی پذیر نیستند، با دیگر جبهه ها به کلی منقطع اند، با خودشون هرچه بیشتر چنگ در چنگ و دست در دستن، آیا در قرآن و حدیث نامی داره یا نه؟ بله، این نام ولایته. ولایت.
پیغمبر با آیات زیبای قرآن، با مواعظ حسنه، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، چقدر این آیه 125 سوره مبارکه نحل که با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به شیوهی که نیکوتر است مجادله کن، یعنی اونها رو رشد بده، با آیات قرآن، با کلام زیبا و دقیق و تربیت کننده پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، مسلمانانی که اون ابتدا شروع کردن به حرکت، شروع کردن به رشد، شروع کردن به فعالیت، اینها رو گرده هم آورد و در هم تنید و یک جمع محکم به هم پیوسته ایجاد کرد. این جمعیتی که توانستن یک صف به وجود بیارن در مقابل جبهه باطل، در مقابل همه جبهه کفر، همان کاری که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه برای انقلاب اسلامی کرد. اول شاگرد پروری کرد، مقام معظم رهبری، شهید بهشتی، شهید مطهری، شهید باهنر، شهید حقانی، یک صف به وجود آورد پیغمبر. چلا تأخذهم فی الله لومت و لائم، سرد نمیشن، چشم به راه انتخابات دشمن نیستند، خودشونن، رو پایه خودشون هستند، با قدرت هستند. اینها مسلمانای گام اولند. خصوصیتشون چیه؟ عین پولاد آب دیده، باید متصل و مرتبط با هم بشن، چون اینها اگه چنین قدرتی نداشته باشن، اینطور به هم تنیده نباشن، چون در اقلیتن هضم میشن. انشالله در برنامه آینده معنای ولایت رو مطرح میکنیم و پیرامون آیات این بحث و گستره ولایت توضیحات تکمیلی رو خدمتتون عرض خواهیم کرد. انشالله موفق، مؤید و سربلند باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
زندگی آینه دانستن است، بر صراط آسمان پیوستن است، تا بیابی امر حق قرآن بخواه، راه و رسم زندگی از آن بدان. این کتاب پرشکوه زندگی است، حاصل آیات قرآن بندگی. زندگی یک دوره بی انتها، انتهای راه دیدن خدا. آشنای صادق این راه شو، با حدیث زندگی همراه شو.
برنامه بیان رو تقدیمتون کردیم. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن کریم در کلام حجت الاسلام محققیان که انشاءالله مورد پسند و استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، دقایقی پیش اطلاع رسانی شد که آیت الله محمد یزدی، عضو مجلس خبرگان رهبری و رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، دعوت رب رو لبه گفتن. رحلت این عالم جلیل القدر رو به همه شما معارف دوستان عزیز تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. آیت الله محمد یزدی در سال 1310 هجری شمسی در خانواده متدین و ارادتمند به خاندان پیامبر در اصفهان چشم به جهان گشود. بعد از گذروندن مراحل ابتدایی تحصیل علوم حوزوی، در درس خارج علمای بزرگی همچون آیت الله بروجردی، آیت الله عراقی، آیت الله شیخ محمد تقی آملی، آیت الله شاهرودی و همچنین یک دوره کامل در درس خارج امام خمینی رحمت الله علیهم شرکت کرد. زندگی آیت الله یزدی همیشه با تلاش‌ها و دغدغه‌های علمی و فرهنگی همراه بود. بخشی از این تلاش‌ها در قالب سخنرانی‌ها و تدریس‌ها تبرور یافته که اغلب اساسی‌ترین مباحث اسلام و تشیع در اون مورد مداقه قرار گرفته. از آثار ایشون میشه به این موارد اشاره کرد: ترجمه قرآن کریم، مجموعه مقالات انسانشناسی در مجله حکمت، بشر و خداشناسی، گمشده شما، حسین ابن علی را بهتر بشناسیم و شرح قانون اساسی. از درگاه خداوند متعال علو درجات اون عالم مجاهد رو مسئلت میکنیم. روحشون شاد و یادشون گرامی.
بار فراق
تو مستان، بار فراق تو مستان، بس یه نشسته بر دلم،
می رود و نمی